یه بخش کوتاهی از بحث میزان مونده بود که یه روایت، چون تمام اصولش رو ما عرض کردیم دیگه، از اون عبارت میگذریم وارد فصل هشتم میشیم. الفصل الثامن فی الکتب، فصل هشتم در کتاب ها. اولا این فصل عنوانش از کتب، کتاب ها، چون ما کتاب های متعددی داریم. یک کتابی هست که کتاب خود ماست، کتاب شخصی هر فرده، یک کتابی هست که کتاب یک امته، هر امتی یک کتابی داره، یک کتاب هم هست که کتاب مبینه که در انتهای بحث مطرح خواهد شد. نکته دیگه این که این قاعده تفسیری که هفته پیش هم عرض کردیم در خاطرمون باشه که ما مقصودمون از لغات روح معانیه، نه خصوصیات مصداقی. به این معنی که ما وقتی میگیم کتاب، خب کتاب در ذهن ما انسباق داره به معنی همین اشیایی که بین دفتینن، بین دوتا جلدن، یه شیئی که از کاغذ مرکب و جلد شده، ما به میگیم کتاب. اما حالا در زمان خود ما، از زمان اخیر ما، ما میگیم که کتاب الکترونیک هم داریم. کتاب الکترونیک دیگه نه کاغذه نه مرکبه، ولی کتابه. پس ممکنه که یک کتابی باشه که نه کاغذ باشه نه مرکب باشه، ولی کتاب باشه، نه جلد داره نه. سلام علیکم. یه فایل الکترونیکی بهش میگیم کتاب. این کتابی هم که ما ازش سخن میگیم، یعنی کتابی که قرار است که در قیامت عرضه بشه به ما، به طور قطع کتاب از جنس کاغذ و ورق و مرکب نیست. پس چیه؟ چرا اسمش کتابه؟ اگر ما به روح معنای کتاب توجه کنیم، خصوصیات مصداقی رو بذاریم کنار، خصوصیات مصداقی جلد، کاغذ، مرکب، اینا رو بذاریم کنار، اگر این خصوصیات مصداقی رو بذاریم کنار، کتاب چیه؟ ما به آن چیزی که یک سلسله از حقایق و مطالب توش ثبت شده میگیم کتاب. کتاب محل نگهداری حقایقه. حالا اگر این حقایقی که نگهداری داره میکنه حقایق جغرافیایی باشه، میشه کتاب جغرافی. حوادث تاریخی باشه، میشه کتاب تاریخی. علوم پزشکی باشه، میشه کتاب پزشکی. علوم فلسفی باشه، میشه کتاب فلسفی. پس کتاب محل نگهداری حقایق است. اینم نکته بعدی. حالا مراجعه کنیم به بیانات علامه که در ذیل آیات قرآن اومده، ببینیم این کتابی که در قیامت برای هر انسانی خارج میشه و به دست انسان داده میشه، این چیه؟ علامه این فصل رو با این آیه شروع میکنن. قال سبحانه، خداوند میفرماید که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیب. در ابتدا میفرماید کل ان، کل انسان، هر انسانی رو الزمناه طائره فی عنقه. طائر، طائر یعنی پرنده. منتها اینجا چرا به این تعبیر سخن گفته شده؟ چرا فرموده طائره؟ اونو هم که یعنی گردن. طائر به عمل میگه طائر. اینو باید دقت کنیم ببینیم سرش چیه. حالا فعلا قبول کنیم که اینجا مقصود عمله. هر انسانی عملش رو به گردنش میبندیم و نخرج له یوم القیامه کتابا. در قیامت که کتابی رو براش خارج میکنیم که یلقاه و منشور، اون کتاب رو باز ملاقات میکنه. اون وقت بهش گفته میشه اقرا کتابک، کتابتو بخون. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، برای محاسبه خودت بسی، خودت کافی. دیگه نه دادگاه میخواد، نه دادستان میخواد، نه قاضی میخواد، نه شاکی میخواد، نه شاهد میخواد. خودت بخون کتابتو، خودت برای محاسبه کفایت میکنی، کافی است. این آیه قرآن. علامه میفرماید که بیان سبحانه انه الزم الانسان طائره، خداوند می‌فرماید که طائر انسانو ملازم خودش کرده، همراه خودش کرده. طائر چیه؟ و هو عمله، عمله الذی یتفاعل به و یتشائم، همون عمله، عمل انسان که یا باش تفاعل میزنه یا تشاؤم، یا عمل خیرش یا عمل شومش. تفاعل یعنی فعل به خیر، تشاؤم یعنی فعل به شر. فطائر الانسان عمله، طائر انسان عمل انسانه، الذی قلده، که به گردنش بسته شده. اینم تعبیره بکنست، نه این که به گردنش، ما تو فارسی میگیم این کار به گردن شماست، نه اینکه به گردن شما که آویزون، یعنی به عهده شماست. ولی ذالک وصفه به انه فی عنقه، چون به انسان این وصف شده، این عمل ملازم شده، توصیف میکنه به اینکه در گردن انسان. و قد کانت الاعمال التی تحفظ للانسان و علیه غیر محسوسه ولا ظاهره، اعمالی که برای انسان حفظ میشه اینا غیر محسوسه، جنس محافظت از عمل جنس حسی نیست و ظاهری هم نیست. از الحس فی دنیا لا یجاوز سطح الاشیا، حس در این دنیا فقط در سطح کار میکنه. شما حس بینایی دارین، دارین بنده رو میبینین، حس شنوایی هم دارین، سخنان منو میشنوین، اما شما نمیتونین با چشمتون باطن کلام منو ببینید. باطن کلام من از چشم شما پنهانه، باطن سخنان من از گوش شما پنهانه. البته انسان دارای یک حسای دیگری هم هست که اونا از جنس حواس پنجگانه نیست. با اون احساسات خودش وقتی که به سخن یک کسی گوش میده، میبینه یک کسی داره حرف میزنه، داره روایت هم میخونه، ولی انگار داره شیشه میکشه رو پوست تن آدم. آدم به احساس ناراحتی میکنه، اینو آدم میفهمه. اون دیگه از حواس همون اخرویه، در آخرت تمام حواس اونجوریه. اما این حواسی که مربوط به دنیاست از سطح اشیا عبور نمی کنه. ولی استدلال و فیها انما هو بالآثار، استدلال فقط به آثار در این حواس پنجگانه. به همین خاطر در حواس پنجگانه شما میبینید که یه شمشیر رفت بالا اومد پایین، میگی فلانی فلانی رو کشت، یا همین حس همینو میبینه، حس ضربه شمشیر رو میبینه. حالا آیا اون فلانی که فلانی رو کشت، آیا ضربت و علیین یوم الخندق بود که عمرو بن عبدود رو کشت؟ عمرو بن عبدود که از آسمان خطاب اومد که ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ضربه علی در روز خندق افضل از عبادت جن و انس تا قیامت. یا ضربه ابن ملجم بود که به فرق مبارک امیرالمومنین خورد که نامش شد اشغل اشقیا. خب ضربه از هر دو ضربه زدن، علی ضربه زد، ابن ملجم هم ضربه زد. ما فقط همینو میبینیم، باطن رو دیگه نمیبینیم. لذا میفهمد اینجا حسه. اما لکن نشأت القیامت نشأت تبلا فیها السرائر، نشأه قیامت نشأه تبل از سرائر، سریره های پنهان آشکار میشه. قرآن کریم میفرماید برزو لله جمیعا، همه بارزن. بارزن یعنی همه چی بارزه، یعنی نیت هم معلومه، باطن عمل هم معلومه، نورانیتش معلومه، ظلمتش هم معلومه. این قیامت اینه. فلذالک وصفت طائر به انه سیخرج له کتابا منشورا، به همین خاطر آیه میفرماید که این طائر مثل یک کتاب منشور خارج میشه. از کجا خارج میشه؟ باطن عمل آشکار میشه. اگه به همین مقدار بسنده کنیم مسئله کتاب روشن شد، معلومه که این کتاب چیه. این کتاب آشکار شدن عمل. خب بعد میفرماید که الکتاب، خب ما الان تو ذهنمون چون ذهن ما درگیر امور حسی و مادی هست میگیم کتاب. خب کتاب چیه؟ بنده یه کتابی می‌نویسم در سرگذشت زندگی خودم. سرگذشت من یه چیزی بود، این کتاب چیز دیگری است، گرچه همونو دارم شرح و بیان میکنم. ولی مثلا اگه یه کار خیری کرده باشم، تو این کتاب گزارش اون کار خیر آمده. اگه یک عمل شری از من سر زده باشه، تو این کتاب گزارش اون عمل شر آمده. آیا این کتاب گزارش اعمال انسانه؟ حتی اگه از بخشی از زندگی من فیلم بگیرن، اون فیلمی که گرفتن، اون فیلم خود عمل نیست، فیلم عمله، عکس عمله، عکس من که من نیست که، یعنی یه گزارش تصویریه. همونطور که کتاب یه گزارش کتبی بود، فیلم و تصویر و عکس گزارش همون گزارش ولی فقط تصویریه. آیا در قیامت اون کتاب اینطوریه؟ میفهمید نه خیر، اینطوری نیست. حالا ملاحظه کنی، قال سبحانه یوم یبعثهم الله جمیعا، روزی که خدا همگان رو مبعوث میکنه، فینبئهم بما عملوا، ینبئهم بما عملوا، بما عملوا، مامای مصدری است، عملو رو تحویل به مصدر میبره، میشه ینبئهم به عملهم، به عملشون آگاهشون میکنه. احصاه الله، عملی که خدا اونو نگهش داشته، نمیگه خدا گزارشی از اعمالشون بهشون میده، میگه خدا خود عملو بهشون نمایش میده، عملو خدا احصا کرده نگهش داشته. و نسوه، خدا احصا کرده ولی اینا فراموش کرده. و الله علی کل شیء شهید، خدا شهیده بر هر چیزیست. و عبارت خیلی لطیفه، اولا میگه شهید، شهید صیغه مبالغه شاهده، یعنی به شدت شهادت بر تمام ریز و درشت اعمال. شهادت شهید شدید و ضعیف یعنی چی؟ دو نفر دارن یه صحنه رو میبینن، یکی شهادت شدیدتر از اون یکی معنی داره، یا اینکه این که داره میبینه داره با تمام جزئیات میبینه، این میشه شهید. نکته دیگه اینه که میفهمد علا کل شهید، کلمه علا دلالت بر علو میکنه، مافوق دست همگان، شاهد بر ریز و درشت اعماله، همه رو عمل و احسان میکنه، نه گزارششو، خود عمل رو نمایش میده. آیه دیگه میفرماید بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبلو. ببینید عبارتو، بدا آشکار میشه، لهم برای آنها، ما کانوا یخفون، آنچرا که مخفی میکردن آشکار میشه، خود همون آشکار میشه. یعنی بنده نیتمو مخفی میکردم، معلوم نبود که نیتم از این گفتگو چیه، اون نیت آشکار میشه در قیامت. عبارت اینه که بل بدا لهم ما کانوا، همونی که مخفی میکردن آشکار میشه. و نسب الاحصا والبدا واللزوم، در این آیات احصا کردن و آشکار شدن و ملازم بودن و به خود عمل خداوند نسبت داده، نه به گزارش عمل. یه مثال خیلی ساده عرض کنیم، مثال خیلی سادهش اینه که بنده یه وقتی هست که برای شما دارم یه ساختمون میسازم، عمل من ساختمان سازیه، شما ما به ازای این کاری که دارم میکنم مثلا 100 میلیون تومان به من پول میدی، اون میشه ما به ازای کار من. اما یه موقع وقتی که ساختمون تموم شد، خود ساختمون رو به من میدی، اینجا دیگه ما به ازای کارم ندید، همون کارم رو بهم دادی. از این مثال نزدیکتر، از این مثال نزدیکتر اینه که ما وقتی که یه چیزی رو میخوریم، کسی ما رو به خاطر خوردن اون مجازات نمیکنه، دیگه حالا که شما کاهو خوردی پس باید سردید کنه به خاطر اینکه مجازات بشی، خود کاهو سردیه، کاهو آدم بخوره سردش میکنه. یعنی محصول عمل من خود عمل منه، نه اینکه ما به ازای عمل من. بله در امور بشری و اعتباری ما به ازا ما داریم، ما به ازا چیه؟ شما یه عملی انجام میدیم، ما به ازاش اجرت میگیریم، یا بنده یه خلافی انجام میدم، ما به ازاش یه مجازاتی میشن. اما وقتی که بنده رعایت بهداشت در غذا خوردن خودمو نمی کنم، همون غذای ناجوری که خوردم میشه سرطان. اینجا سرطان مجازات عمل من نیست، محصول کار خودمه. اون چی که در قیامت اتفاق میفته اینه که خود عمله، نمیگه ما به ازا مال یتیم خوردن آتشه، خود مال یتیم خوردن آتشه، منتها اینجا مخفیه، کسی نمیبینه اون آتشو، در اونجا پرده کنار میره میبینه داره آتش خورده، آتش گرفته، اینجا آشکار نیست، اونجا آشکار میشه. لذا میفرماید که احساب بعد لزوم به خود عمل داده میشه. بعد از این واضح تر یا معادل همین این است که یوم اذن یستر الناس اشتاتن، مردم برانگیخته میشن، لیروا اعمالهم، تا اعمالشون رو بهشون نشون بدن، تا نشون داده بشه به اونها اعمالشون، خود عمله. این الان مخاطب خود عمله، نه ما به ازا، نگفت که مثلا یجزون اعمالهم، جزای عمل رو بهشون بدن، لیروا ثمرت اعمالهم، گفت لیروا اعمالهم. بعد آیه بعدی هم باز همینه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هو به خیر برمیگرده. کسی که یه مثقال خیر انجام داده باشه اونو میبینه، نمیگه پاداشش رو میبینه، خود عملو میبینه. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، کسی که سر سوزنی شر انجام داده باشه اونو میبینه. بعد فرمود که ولکل درجاتون، ببینید چقدر آیه روشنه، لکل درجاتون، همگان درجاتی دارن. خب ما همه شنیدیم که بهشت دارای درجاته، این درجات از کجا میاد، محصول چیه؟ میگه مما عملو، مما عملو، این ماش ماهی مصدری است، مما عملو تعویل به مصدر میره، معنیش این میشه لکل درجاتون من عملهم، اون درجاتشون از جنس عمل خودشونه، همون عمل درجاته، نه ما به ازای اون عمل درجات. ولی یوفیهم اعمالهم، اعمالشون رو بهشون توفیه میکنن، توفیه یعنی پرداخت کامل، اینو در لغت عرب میگن توفیه، اگه یه چیزی رو کامل ادا کردید میگن توفیه. و هم لا یظلمون، به احدی ظلم نمیشه. و من هذا الباب قوله سبحانه، از همین باب است این که فرمود یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، اون روز تازه متوجه میشه، چون پرده کنار میره خودشو میبینه، کتاب خودشه، هرچه کرده با خودش کرده، هرچه ساخته در درون خودش ساخته. اصلا دقیق تر شما بگو، عبارات ناقصه، نفرمایید که هرچه کرده با خودش کرده، بفرما که هرچه کرده خودشو ساخته. این ساختمانی که ما بهش میگیم من، سازه دست خود ماست، محصول تک تک اعمال ماست، محصول تک تک اعمال 70 ساله ما، من ماست. اون وقت این پرده دنیا و جسم و حس و گیر کردن در اعتباریات مانع مشاهده اون منه، در قیامت همه این پرده ها کنار میره، ناگهان من منو مشاهده میکنه. بعد میگه یوم اذن یت، تازه میفهمه او عجب وضعیه. و انا له الذکر، اما دیگه اونجا یاداوری فایده ای نداره. ینبأ الانسان یوم اذن بما قدم و اخر، آنچه را که پیش و پس فرستاده. یه چیزایی رو انسان پیش میفرسته، ما الان داریم پیش میفرستیم دیگه، یه چیزایی هم هست که انسان در دنیا تأسیس میکنه، بعد از مرگ خودش آنچه که تأسیس کرده، بنای خیر و شری که تأسیس کرده، اون بنای خیر و شرش حالا هرچی که هست، مقصودمون از بنا ساختمان نیست، بنا میتونه یه کتاب باشه، میتونه یه نصیحت باشه، میتونه یه شاگردی که پرورش داده باشه، یه فرزند صالح یا ناصالحی که به جا گذاشته. آنچه را که ساخته، محصول آنچه که ساخته به خودش برمیگرده. البته گفتم فرزند ناصالح، انسان اگر که خودش در عدم صلاح فرزندش دخالت داشته باشه آثار کار اون بهش میرسه، ولی نداشته باشه که اینقدر آدم ها بودن صالح بودن فرزندشون ناصالح بود، اون دخلی به این آدم نداره، صرف این که این فرزند از این پدر و مادر متولد شده، اعمالش به این پدر و مادر مربوط نمیشه. بله اگر اینا تأثیر داشته باشن در مسیر شری که اون داره میره، خب بله. همونطور که غیر فرزند انسان هم، اگه بنده در مقام یک معلم یه شاگرد شری تربیت بکنم، تا وقتی که اون عمل شر انجام میده آثار سوش به من میرسه. لذا میفرماید که ینبأ الانسان، انسان آگاه میشه، آگاهش میکنن در آن روز به ما قدم و اخر، از همه محصول کارش. فقط مره در سابق گذشت که انهاز الیوم، اون روز یعنی قیامت، محیطون به جمیع المراتب الوجودیه، محیط به تمام مراتب وجودیه. الان اینجا احاطه نیست به مراتب وجودی، اینجا مرتبه وجودی کلام من فقط صوتش شنیده میشه. اگه شما احساس میکنید که من حرفای من شما رو ناراحت میکنه، ولی اینکه من روایت میخونم، اون بلی خباست درون منه که شاءالله خدا ازم بگیره، اون شما فقط رایهش رو میفهمید، اصلش رو نمیفهمید. اونجا همه فرع و اصل و ریشه و درخت و ساقه و میوه و برگ همه روشن میشه، اینجا فقط یه بوی ناخوشایندی بلند میشه از مزبله میاد به مشام شما میرسه، اصلش رو ندیدین مزبله رو. اونجا همه آشکار میشه. و هو قوله سبحانه فالاعمال کما تحضر به انفسها، همونطور که خود عمل حاضر میشه تحضر به حقائقها، حقیقت عمل هم حاضر میشه که از چه جنسیه. یعنی ضربت علی حاضر میشه، ضربت ابن منجم هم حاضر میشه، باطن ضربت هم حاضر میشه. اونجا ما میفهمیم چرا گفت ضربت و علی یعنی و ملخندق افسد من عبادت سرالنگ، چون میبینیم اون درختو. و قد مر ان هذا اليوم محیط، اینو خوندم، و ترى كل امه جاسيه كل امه تدعى الى كتابها. این فراز بعدیه. از این فراز معلوم میشه که میفرماید هر امتی هم به سوی کتاب خودش دعوت میشه. معلوم میشه هر امتی هم یک کتابی داره، چون امت ها هم محصول دارن، همونطور که عمر ما یه محصولی داره، محصول شخصی خود ماست، زندگی شخصی خود ماست. ما در جامعه هم، ما یه جامعه واحدیم، جامعه هم یه محصولی داره، لذا اون جامعه هم یه کتابی داره. بالاخره تفکر آمریکایی یه محصول داره، تفکر انگلیسی یه محصول داره، تفکر ایرانی هم یه محصول داره. اگه این تفکر ایرانی محصولش آبادانی بود برای امت خودش و سایر امتها، این در اون کتاب ثبت شده. اگه این تفکر محصولش ویرانی بود برای خودش و سایر امتها، این در اون کتاب ثبت شده. اگه محصولش اشاعه ارزش‌ها بود در اونجا ثبت شده. اگه محصولش ارائه رذایل اخلاقی بود در اونجا ثبت شده. این میشه کتاب امتها. البته امت وقتی میگیم منظورمون جامعه نیست، ممکنه یه جامعه همه اهل خیر و صلاح باشن، کتابشون هم کتاب سعادت باشه، در دل اون جامعه یه امثال بنده هم باشه که به هیچ وجه با اون مسیر سعادت که جامعه داره میره همراه نباشه، سنگم بندازه، این جزء اونها حساب نمیشه. امت نیست، امتی که اسلام میگه امت جغرافیایی نیست، مرزش هم مرزبندی مکانی نیست که هر کسی تو این دایره مثلا کشور ایران بود این جزء امت ایران باشه. امت وقتی میگن یعنی مجموعه ای که یک هدف واحد دارن. بعد میفرماید که الیوم تجزون، ببینید عبارتو، امروز به شما داده میشه ما کنتم تعملون، همون چیزی که انجام میدادید. ما کنتم تعملون رو به شما میدن، نگفت الیوم تجزون ثواب ما کنتم تعملون، ما به ازاء ما کنتم تعملون. میگه خود ما کنتم تعملون هم ماضی استمراریه، یعنی اون عملی که به طور استمراری دائما داشتید انجام میدادید اونو بهتون امروز میدم. و هازا هو الکتاب المخصوص الذی یشتمل علی نفس الاعمال، اون کتابی که خود عمل توشه اینه. ثم قال سبحانه هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق، معلومه یک کتاب دیگه هم هست. میفهمید ما یک کتابی داریم که هازا کتابنا، این کتاب ماست، ینطق علیکم بالحق که به حق نطق میکنه. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. خیلی این آیه عجیبیه، خدا ان شاء الله ما کمک کنه امروز شما رو جبری نکنیم دوباره. نهایت بخونیم الان همه ذهنا میره تو جبر. استنساخ چیه؟ استنساخ این بوده که یه نسخه بوده، کتابی بوده، نسخه خطی، بعد شما میرفتین از روی اون نسخه یک کپی برای خودتون مینوشتی. استنساخ یعنی رونویسی از روی یه نسخه. خداوند میفهمد ما یه کتابی داریم که این کتاب، کتاب حق، این کتاب انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون، ما مجموعه این اعمالی رو که شما دارین انجام میدید از اون کتاب استنساخ کردیم. یه جمله بگم قشنگ جبری بشیم دیگه. من چند وقت ترس دارم داشته خیابان رو تو شبیه نگی میترسن نیست ولی حالا میترسم واقعا. چند وقت ترس دارم داشته مرتب از این جمله میترسم، میگم که ما از قالو بلا تشویش دیرم. اول میگفتم چی گفته این بابا داره ما از قالو بلا تشویش دیرم، اصلا نمیفهمیدم چی گفت. الان تازه میفهمم چی گفته، میگم ما از قالو بلا تشویش دیرم. میگه یک کتابی هست، کتاب حقه، ما شما رو از روی اون استنساخ کردیم، یعنی من و شما هر کدوم نسخه های جزئی هستیم از اون کتاب حق. یک کتابی هست که همه حقایق عالم در اون کتابه، اون کتاب مبینه، بنده و شما کتاب های جزئی اون کتابیم، فصول اون کتابیم. شما یک کتابی دارید دائرة المعارف، کتاب هایی هم داری که از روی اون رو نویسی شده. حالا مثلا دائرة المعارف همه موضوعاتو داره، شما میگی یه کتاب چاپ میکنی میگی من بخش جغرافیای دائرة المعارف رو نوشتم، این میشه جزئی از اون کتاب. ما استنساخ از اون کتابی. این چیه؟ کجاست این حقیقت؟ میفرماید که هذا هو الکتاب المبین، این همون کتاب مبینه که مکتوب فیه ما کان و ما یکون و ما هو کائن، آنچه که بود، آنچه که هست و آنچه که خواهد بود تا قیامت، کما فی الاخبار، همونطوری که در روایت اومده در اون کتاب نوشته شد. و منهن نسخ الجزئیه، نسخه های جزئی چیان؟ کتاب امت ها، از اون جزئی تر کتاب اشخاص، کتاب ماها، تک تک ما که کتابی داریم، این از اون استنساخ شده. و منه تستنسخ الاعمال فی نشأت ظهورها، این عالم که نشأه ظهور اعمال، اعمال ما همه از اون کتاب استنساخ شد. این کتاب همون کتابیه که گاهی از اوقات بنده و شما در خواب مطالعه میکنیم. شاید البته هر کسی این تجربه رو نداشته باشه ولی این تجربه هست. تا حالا شده که یه اتفاق آینده رو ببینید تو خواب و اون اتفاق هم بیفته؟ شده؟ شاید برای خیلی ها شده باشه که الان تو این جمع هست. من البته دیگه سوال نمی کنم، یه بار گفتم همه ما خواب میبینیم، یکی گفت من خواب نمیبینم، دیگه تصمیم گرفتم جمله عمومی نگم دیگه. لگه بگم همه ما دیدیم، یکی میگه ما ندیدیم تا حالا، یکی میگه ما اصلا همه چرت و پرت خواب میبینیم. ولی این اتفاق میفته. حالا ما حوادث مهم عالم رو شاید تو خواب ندیدیم ولی بعض چیزای جزئی رو دیدیم. اون چیزای جزئی که در خواب دیدیم و اتفاق افتاده کجا بوده؟ هنوز که اتفاق نیفتاده، کجا بوده که ما دیدیم؟ بعد آیا آنچه که ما دیدیم باعث جبر بوده؟ چون یه حادثه آینده رو دیدیم جبر بوده. من یه زمانی با موتور این ورانور میرفتم خواب دیدم، رفتم سر چهارراه موتورم رو نیروی انتظامی گرفت. اتفاقا دو سه روز بعد رفتم سر همون چهارراه موتورمو گرفت. بعد به خودم گفتم خب تو این خواب برای چی دیدی؟ خب خواب دیدی که از قبل علاج کنی دیگه. یه بارم خواب دیدم که میخوام موتورمو بگیرن، بعد من توجه نکردم رفتم. اتفاقا اونم گفت آقا وایسا، گفتم برو ببینم، من خواب دیدم که رد میشم از اینجا، رفتم وایسادم. خب شما یه حادثه آینده رو تو خواب دیدین، انقدر از این چیزای جزئی به درد نخور ما دیدیم تو خواب. من یه ماشین خریده بودم، همون شبی که خریدم خوابیدم تریلی زده بش. گفتم پناهبر خدا این خوابای ما. بعد یکی از این دوستان برد اینو یه مقدار تعمیراتش بکنه، اومد شب دیدم که لولوچش آویزونه. گفت آقا رحیمی، گفتم چی شده؟ گفت من وایسادم یه تریلی از پشت زد به این صندوق عقبش. گفتم الحمدلله به همین مقدار ختم شد، چون تو خواب من خیلی بدتر بود در عرض یه 24 ساعت. خب این حادثه کجای این عالمه که در خواب رویت میشه؟ و آیا بعد که مثلا اون حادثه رویت میشه ما مجبوریم؟ ببینیم مسئله جبر و اختیار رو ما اگه حل نکنیم در تمام مباحث توحیدی گیر میکنیم. دو تا مطلب هست. مطلب این است که شما اگر خبیر باشین، آگاه باشین، بینش داشته باشین، تجربه داشته باشین، به فرزندتون که نگاه میکنین بهش بگین آقا عاقبت تو اینه، 6 ماه دیگه با این وضعی که داری میری جلو اینه، البته ما یه وقتی به بچه‌مون نگاه می‌کنیم می‌بینیم که دو جور است. یه موقع از شما می‌فهمی حرفت اثر داره حرف می‌زنی، یه فهمی اثر داره حرف نمی‌زنی. اما یه موقع هست بیان مصلحت می‌کنی، می‌دونی گوش نمی‌ده ولی واقعا وظیفت بیان مصلحت. ولی شما می‌دونی 6 ماه دیگه چی میشه. یه وقت هم یه مسئله کلاً عمومیه، مثلا به طور عموم ترم اول دانشگاه مشروط میشه. این عمومیه، حالا همه نمیشن، حالا عموماً میشن، چون یه دفعه از اون فضای فشار و سختی و بزن و بکش کنکور میافتن توی دانشگاه گلاگوشا دیگه، هیچ کس کاری به کار اون که نداره، نوعاً دانشجو ترم اول مشروط میشن. این جبر ایجاد میکنه. مثلا دانشجو ما میدونیم اینو، شما برید درصد بگیرید ببینید چند درصد مشروط میشن ترم اول. ما یکی از نزدیکان اون مشروط شد، بعد ترم دوم دیدیم این همون شبیه ترم اوله، بهش گفتم ببین دو ماه دیگه میای میشینی اینجا میگی مشروط شدم، بعد دو ماه دیگه من داشت من مشروط شدم، گفتم ما که گفتیم. حالا اینکه ما میدانیم آیا اون مجبوره؟ نه خیر، یک بیوگرافی در این عالم هست. شما این خیابون کوشا رو رفتین تا آخر، میدونین این خیابون آخرش خیابون شریعتیه. یه نفر داره از این ور میره میخواد برسه به کتابخونه ملی، شما بهش میگی آقا از این ور نرو، میرسی به خیابون شریعتی نه کتابخونه ملی. اون طرف مجبوره؟ نه خیر، شما داری یه قاعده عالم رو بهش میگی. این عالم قوانینی داره، منتها بنده مثلا یه معلمم به فرضم با تجربه‌ام، وقتی میرم سر کلاس میفهمم که این دانش آموز من آخر سال تو درس من هیچ توفیقی حاصل نمیکنه و اتفاقا اونم توفیق حاصل نمیکنه. البته من وضعیت فعلیشو میبینم، چون دانش من حال اینه، من دیگه نمیدونم که این یه هفته دیگه چه حالی پیدا میکنه. اگر بنده دانشم وسیع‌تر از این باشه، حال هفته آینده‌ش هم بدونم، حال یک ماه بعدش هم بدونم، حال تا آخر سالش هم بدونم، این حکمی که بهش میکنم میگم تو از این درس نتیجه نمیگیری 100% میشه. یعنی فعلا هم که من بهش میگم نتیجه نمیگیری 80%، اون 20%ش من اون احتمالاتی که من نمیدونم. شاید یه دفعه یه نفر یه جمله تو گوشش گفت این آدم زیر و رو شد، مسیر زندگیش عوض شد، اونها رو من نمیدونم. اما خداوند چون علمش مطلقه، هیچ مانعی و راده‌ای در مسیر راه علم خداوند نیست، لذا او قبل از تولد من میداند که من شقی هستم یا سعید، و علم خدا در اراده من هیچ تأثیری نداره، من به اراده خودم حرکت میکنم. اون بیوگرافی منو میخونه، مثل بنده و شما که تجربه داریم به بچه‌مون میگیم آخر سال وضعیتت اینطوری، همونم میشه. به برادرزاده‌ام میگیم اینجوری بری جلو به این نتیجه میرسی، همونم میشه. در رشته‌های خودمون ما میدونیم یه کسی مثلا اگه ما مهندس عمران باشیم یکی داره ساختمون میسازه، میگیم آقا اینجوری که داری میسازی آخرش این میشه، ساختمونت خراب میشه. این اینا هیچ کدوم ربطی به جبر نداره، اینا دانشه. دانش وقتی وسعت پیدا میکنه، بنده چون دانش ساختمان سازی ندارم هر چقدر به ساختمان نگاه کنم هیچ چیز ازش نمیفهمم، اما شما مهندس خبره‌ای نگاه میکنی میفهمی این بنا تحمل این طبقات رو نداره، شما مجبور جبر ایجاد کردی، این ربطی به جبر داره. به اون طرف هم میگه آقا اینجوری بسازی خونه میریزه پایین و مو میریزه و میریزه پایین، این ربطی نداره. دانش مسئله، مسئله دانش. خداوند دارای یک دانش مطلق، اون نامش کتاب مبینه. معلوم است که سیب پایان سفرش کجاست، معلوم است که خرما پایان سفرش کجاست. ما هم میدونیم خرما مجبوره، مختاره، ما هم همه همین گونه ایم. لذا تمام موجودات و تمام عالم داستان زندگیشون در یک کتاب مبین ثبت شده. به این معنا اون وقت میتونیم بگیم از سعید و سعیدون فی بطن امه، از شقی و شقیون فی بطن امه. از قبل از تولد معلومه این آدم سعیده یا شقیه، و این هیچ جبری درش نیست، چون شما دارید 50 سال بعد رو میخونی. اگه ما الان داریم تاریخ گذشته رو میبینیم، گذشتگان ما مجبورن. لذا میفرماید که ما استنساخ کردیم. علامه میفرماید که یک کتابی هست که ما کان، ما یکون و ما هو کائن، آنچه که بود، آنچه که هست و آنچه که خواهد آمد در اون کتاب ثبته. چطوری اهل بیت خبر دادن از حوادث آینده؟ کسی اگر با روایات آشنا باشه به عرض بنده رو میفهمه. حالا بنده اگه از خودم بگم سندینت نداره، علامه طباطبایی فرموده، علامه طباطبایی استاد فن دیگه، ایشون در همین جلد 2 المیزان در انتهای یه بحث کوتاهی که راجع به قیامت و رجعت و ظهور کرده، فرموده این حاضا این روایات شیعه است که از ائمه به ما رسیده و تمام مسائل تاریخ رو گفتن و هر روزی که جلو میره بخشی از این روایات آشکار میشه. دیگه این تاریخ گذشته رو، آینده رو ما خبر نداریم، گذشته رو که خبر داریم. روایات رو ببینید، روایاتی که جعل نشده، که کتابی که 500 سال پیش نوشته شده، 1000 سال پیش نوشته شده، حوادث این هزاره قبل ما رو گفته. به اینا میگن روایات ملاهم. اینا از کجا گفتن این مطالب؟ و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب فلکافی عن الصادق علیه السلام فی حدیث لو فهو الکتاب المکنون الذی منه نسخ کلها. در اون روایت امام صادق از کتاب مکنون سوال شد. کتاب مکنون اون کتابی است که همه نسخه های جزئی از اون کتابه. گفتن آقا اینا چیه که قرآن میگه استنساخ؟ حضرت محمود اول از توم عربن، مگه شما عرب نیستید؟ فکیف لا تعرفون معنی الکلام، چرا نمیفهمید معنی کلام؟ و احدکم یقول لصاحبه انسخ ذلک الکتاب. شما وقتی به رفیقت میگی این کتابو انسخ، نسخه برداری کن، یعنی چی؟ اولیس انما ینسخ من کتاب اخس من الاصل. این نسخه برداری این است که یک کتاب اصلی هست، شما از اون نسخه برمیداری. این هو قوله انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. این همون قول خدای تعالی است که میگه ما استنساخ میکنیم اعمال شما رو. به همین خاطر اگر کسی در درجات کمال و معرفت بالا بره، با اون کتاب آشنا بشه، از اوضاع عالم باخبر میشه. اون میفهمه کجا باید حرف بزنه، کجا نباید حرف بزنه، کجا باید دعا کنه، کجا نباید دعا کنه. این مسجد آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، مسجدش ایشون سابق برشون یک روحانی جلیل القدر اینجا نماز میخوند و این مسجد یک خانومی ساخته بود. اون خانوم خیلی خانوم خیری بود. به این آقا، این آقا هم تا آخر عمر فقیر بود، این آقا که امام جماعت این مسجد، این خانوم به آقا، به این آقا گفته بود که آقا من میرم تهران و برمیگردم یه خونه برای شما میسازم. آقا به همسرش گفته قیافه این خانوم رو تماشا کن، این میره دیگه بر نمیگرده از تهران. این بنده خدا اومد تهران، تهران مرحوم شد. خانومش گفت تو از کجا فهمیدی؟ گفت برای که من در تقدیرم نیست که خونه دار بشم. و این شخص آدمی که حرفش مردان است، گفته من میرم تهران برمیگردم یه خونه برات میخرم، میخره. منم در تقدیرم نیست، بس معلومه که این زنده برنمیگرد. یه شخص بزرگواری منو میبرد جای راننده ماشین بود، همینطوری سر صحبت باز شد، بعد یه داستانی برای من تعریف کرد. گفت من در دهات بودم، پدرم خوشسالی شد، پدرم به من گفت که یه اسب بردار، یه بالاپوشم بردار، آقا رو ببر کوه، آقا نماز بارون بخونه. گفتم بالاپوش برای چی بردارم؟ گفت برای اینکه آقا نماز بخونه بارون میاد خیس میشه. آقا میگه ما آقا رو بردیم کوه، نماز خوند و بارون اومد و بالاپوشم انداختیم، آقا خیس نشه. و تأمل که جای تأمل بسیار است. بعد ایشون میگه بعدا من شدم داماد همین آقا، که ایشون از رفقای مراجع سابق ما بود، از رفقا هموجریای امام بود و هموجریای آقای شریعت مداری و آقای گلپایگانی و آقای مرش نجفی و اینا، هم از هم گروهی بودن که از عراق با مرحوم شیخ عبدالکریم آری اومدن قوم و زمی قوم تشکیل دادن. میگفت من یه روز رفتم خونه شون، به من گفت که اینا شهرستان بودن، ایشون قوم بود، گفت برو دخترمو از شهرستان بیار، من دو روز دیگه میمیرم. میگه ما میاد اون داستانی بودیم که بابامون گفته بود که آقا گفت آقا رو ببر کوه، بالا پوشم ببر، آقا نماز بخونه بار. میگفتیم این حرف همینطوری نمیزنه. میگه رفتیم دخترش آوردیم، دو روز بعدم همون تاریخی گفته بود از دنیا رفت. این از کجا میدونه دیگه؟ این داستانی که این شخص از نظر بنده ثقه بود، این که این داستان رو نقل کرد، اینم که با واسطه هم که دیگه نداره، پدر خانم خودش بود. آیت الله ممدوح عراقی، بنده با اسم شریفش آشنا نبودم، الان هیچ ازش نمیدونم، همین دو تا داستانی که ایشون نقل کرده فقط میدونم. حالا این داستان خالی بندی از این قبیل بسیار است. این از کجا میداند؟ یه شخصی، یه عالم بزرگواری در گنبد، گنبد سمت همدان دهی است به نام گنبد، آیت الله گنبدی بودیشون، هم از اونایی بود که بیزار شده بود از اوضاع. ما فکر کردیم که تازه اوضاع اینجوری شده، برمیدون از قدیم هم طوری بوده. ایشون هم بیزار شده بود از اوضاع جامعه اون روز، خودش رو کنار کشته بود، مطلقا با کسی ارتباط نداشت. با آقای بهچت برخورد کرده بود 40 سال قبل از رحلت آقای بهچت، تمام زندگی آقای بهچت رو بهش گفته بود. این داستان هم که معروفه که آقای قاضی اصلا به آقای خویی نگفته بود، نشون داده بود مثل یه تصویر. آقای خویی مثل تصویر تلویزیونی تمام زندگی خودش رو دیده بود. اینا کجاست؟ کجا دیده میشه؟ اون که از دنیا رفته در عالم بالاست، میگن اینو برگردونید، این پدر محمد تقی بهچته. داستان پدر آقای بهچته دیگه. این داستان راجع به آقای انصاری هم هست، راجع به مادر آقای انصاری هم هست. اینا کجا این عالم ثبت شده که یه محمد تقی بهچتی قراره بیاد، این پدرمونه، این باید سالم بمونه؟ اینا اون کتابه که حقایق عالم درش ثبت شده. لذا ما از قالو بلا تشویش دیرم که تو اون کتاب چی ثبت شد. همه از آخر میترسند و من از اول. اذا کان یوم القیامه دفع الانسان کتابه، وقتی قیامت میشه کتاب انسان بهش داده میشه. ثم قیل له اقرا، بهش میگن بخوان. امام صادق فرموده اینو، فیعرف ما فیه، همه آنچه که در این کتاب است رو میشناسه و میگه که ان الله یذکره فما من لحظه ولا کلمه، یک لحظه از لحظات عمرش نیست، یک کلمه از کلماتی که گفته نیست، ولا نقل قدمن، یک قدم از قدمهایی که برداشته نیست، ولا شیء فعله و هیچ عملی که انجام داده نیست، الا ذکره، الا اینکه خداوند بهش یادآوری میکنه اونو، که انه فعله تلک الساعه، انگار همون لحظه اون کار انجام داده. به همین خاطر اون چی میگه؟ فلذلک قالوا، اینجا دیگه آیه قرآنه، کلام امام صادق به آیه ختم شد. به همین خاطر که در قیامت میگن یا ویلتنا، وای بر ما، مال هازل کتاب، این چه کتابیه؟ که لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ عمل کوچک و بزرگی نیست الا اینکه این کتاب اونو احصا کرده، این چه کتابیه؟ و فیه ایزن ان خالد ابن یحیی ان الصادق علیه السلام قریب منه اقول و قد فسر علیه السلام القراءت به ذکر، آیه قرآن گفت کتابتو بخون، حضرت میگه یاداوری میکنه، معنی خوندن اینجا به معنی یاداوریه. و قد ذکرنا فی رسالت افعال و الوسائد فی الکتاب کلامن ابسط من هازا، که ما در رساله افعال و وسائل مفصل تر از این سخن گفتیم. اونجا یه فصل مشبهی راجع به کتاب داره، ما هم قدیما یه بار اونو بحث کردیم. الکتابتو کتابتو نفس الاعمال. حالا نکته دیگه که تصریح میشه بشه، قبلا هم تعریض کردیم، این است که آنچه که نوشته میشه خود عمله، نه گزارش عمل. ثم انه سبحانه قال انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارمو، ما مرده ها رو زنده می کنیم و آنچه را که فرستادن و آثار آنچه را که فرستادن کتابت می کنیم. این آیه فعلا از کتابت حرف می زنه. فَأَمَّمَ الْكِتَابَ لِأَعْمَالِهِمُ الَّتِي فَعَلُوهَا بِلَا وَاسِطَةَ، ولی این آیه یه طرف تازه داره، میگه هم خود عمل کتابت میشه و ما يترتب عليها من الآثار، هم آثارش کتابت میشه. فالکل محاسب بهی، همه محاسبه میشن. و یظهر بهی معنا قوله، اینجا آشکار میشه اون معنی آیه که فرمود ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، قدم عملشه، اخر آثار عملشه. ما نمیدونیم اعمالمون چه آثاری داره، مولوی قرن ششم اگه باشه، اگه درست یادم باشه میشه 800 سال پیش، 800 سال پیش مولوی گفته اگر یک ذره را برگیری از جای، برمونده مولوی گفته یا شبستری گفته، شک کردم، یکی گفته اگر یک ذره را برگیری از جای، ما خب باید با سند حرف بزنیم، یه جا اشتباه کنیم همه حرفا میریزه. این یه شعره خلاصه، بله تو ذهنم مولوی بود، در حین خوندن شک کردم شبستری باشه. حالا شما اگه سرچ کنیم ببینیم ما کیه، حالا هر کی هست، اگر یک ذره را برگیری از جای، فرو ریزد همه عالم سرابای. امروز در همین قرن اخیر علم داره بررسی میکنه یه رابطه ای رو، اسمشو گذاشته به نام اثر پروانه ای. این علم داره بررسی میکنه. حالا اگه بگی که دین گفته همه لابلوچهشون آویزون میشه، اما اگه بگی دین علم گفته همه کیف میکنن، بحبه، خصوصا اگه این علم از غرب اومده باشه. بالاخره این علم مربوط به غربه. این علم امروز داره یه چیزی رو برد بررسی قرار میده به نام اثر پروانه ای. موضوع سخن اثر پروانه ای اینه، میگه شما تصور بفهمید یه زاویه 90 درجه رو، یه زاویه 90 درجه زل، یه زاویه 90 درجه رأسش پیداست، ازلاش هم پیدان دیگه، درسته. حالا شما این زاویه 90 درجه رو شروع کنید به کم کردن، این زاویه رو ببندید، کوچیکش کنید، بکنید 45 درجه. حالا این زاویه رو بکنید 1 درجه. آیا در مقام رسم روی کاغذ ما میتونیم یه زاویه 1 درجه بکشیم؟ یه زاویه بکشیم که بین دو سر زاویه 1 درجه فاصله است. حالا شما فرض کن 1 درجه رو بکنی 1000 درجه. دیگه اینو قطعا نمیتونیم ما در رسم روی کاغذ رسم کنیم. اگه ما یه چنین زاویه‌ای رو رسم کنیم، در دید چشم اینو چی میبینیم؟ دو تا خط به هم چسبیده میبینیم. درسته؟ درست میگم؟ حالا شما فرض کنید این دو تا خطی که در ظاهر دید من و شما دو تا خط به هم چسبیده است، یعنی هیچ فاصله بین اینا در دید من و شما نیست، این دو تا خط رو بکشیم ببرین تو بی‌نهایت، در 100,000 کیلومتر اون طرف تر فاصله بین دو ضلع این زاویه اینقدر زیاد میشه که قابل آقا ممنونش محاسبه نیست. درسته؟ اینم درسته دیگه، داریم میگیم دیگه. یعنی شما در یه نقطه یه اثری ایجاد کردی که امروز این اثر اصلا دیده نمیشه، ولی 1000 کیلومتر اون طرف تر بین دو سر زاویه هزاران کیلومتر فاصله است. اینطوری توضیح میدن این فرضیه نظر اثر پروانه ای رو. بعد تو مثالای حسی اینجوری میگن، میگن معنیش اینه که شما الان وقتی که تماشا میکنی، فرض کن مثلا در جنگل های شمال یه پروانه ای داره پرواز میکنه، اثر بال این پروانه چقدره؟ از نظر من و شما هیچی دیگه. تازه اونجایی که داره پرواز میکنه هیچ اثری نداره. وای به حال این که مثلا تو آمریکا چه اثری داره دیگه، قطعا هیچ اثری نداره. میگه ولی شاید 2000 سال دیگه پرواز این پروانه باعث بشه در دریای کارائیب طوفان بیاد. این معنی اثر پروانه ایه و همون رابطه که در زاویه گفتیم. همه اینا رو شما ساده کن، برو 1000 سال پیش اگر یک ذره را برگیری از جای، فرو ریزد همه عالم سراپای. حالا عمل من و شما چه اثری داره؟ یه نفر در یه نقطه از تاریخ خواست حکومت کنه، پیغمبر خدا در جنگ خیبر فرمود که فردا پرچمو به دست یک کرار غیر فرار میدم. این بنده خدا خودش در تاریخ نقل کرده، میگه من تا اون روز حب ریاست نداشتم، اون روز که پیغمبر اینو گفت حب ریاست افتاد تو کله من. بعد به خاطر این حب ریاست بعد از رحلت پیغمبر خدا حکومت رو غصب کرد. این دینی که آمده بود بشر رو سعادتمند کنه، از دست اون کسی که باید این دین و مجریش باشه خارج کرد، افتاد شد ملعبه دست حکومت ها 90 سال ملعبه دست بنی امیه بود، 600 خورده سال ملعبه دست بنی العباس بود. به نام این دین آدم میکشتن، به نام دین آدم تبعید میکردن، به نام دین جانها رو به باد میدادن، ناموسها رو غصب میکردن، به نام دین هر جنایتی انجام میدادن. اون نمیخواست اینطوری بشه، نمیدونم شاید هم میخواست، علی‌الظاهر نمیخواست، اما محصول تمام اینا به عهده اونه که این کارو کرده. و بعد از من الامیه بن العباس تا الی یومنا هازا که امروز هم دین ملعبه دست انسان‌هایی است که میخوان منافع به سمت خودشون جذب کنن، هر چقدر مفاسد تا امروز اتفاق افتاده و بعد از این اتفاق خواهد افتاد، همه اون در شریکه. اینو میگه آثار عمل. یکی از علما رو در عالم رویا دیدن که به شدت گرفتاره. گفتن که تو دیگه چرا گرفتاری؟ گفت یه نفر هست، باید برید منو نجات بدین. کیه؟ فلان دختر خانوم، همسایه محله قدیمی ما. داستان چیه؟ گفت اومده بودن خواستگار، ما رفتیم خواستگاری این، نپسندیدیم. یه هیچ دلیلی، هیچ عیبی نداشت، نپسندیدیم. بعدن یه نفر اومد پیش ما که آقا ما میخوایم بریم خواستگاری ایشون، شما این که رفتین نپسندیدین، بلکه معتمد محل عالم شهره، چه مشکلی داشت؟ میگفت که ما گفتیم خدا بنده شناسه. میگه همین جمله باعث شد که اونا نرفتن خواستگاری، بعد پیچید توی شهر. یه چیزی هست دیگه، خدا بنده شناسه، ببین چی بوده که نگفت. این دختر خانم ازدواج نکرد، من علی گرفتار اونم با یه دونه خدا بنده شناسه. حالا میبینیم آثار عمل چی؟ آثار عمل این. اینو چند بار عرض کردم، اجازه بدیم من یه بار دیگه بگم. بنده یه داستانی شنیدم، یه خانم و آقایی بودن، اینا بچه دار نمی شدن، خیلی معالجاتی کردن با هزینه زیاد، این خانم باردار شد. تو خیابون داشت میرفت، یه دونه از همینه که تو خیابونای تهران خیلی زیاده پشت سر مردم بوق میزنن، پشت سرشون یه بوق ناجور زده بود. این خانم ترسیده بود، بچه سرد شد، دیگه هم بچه دار نشد، از همسرش هم جدا شد، زندگیشون هم اصلا پاچید. حالا اون بوق که بوق زده، فقط یه بوق زده دیگه، ولی این آثار عملشه. پناه بر خدا. تازه اینا اونایی که ما نمیدونیم، اینا کارایمونه که انجام دادیم نمیدونیم. وای به حال اون دیگه کار دیگه هم. این مجموعه اعمال ما که چه آثاری، یعنی این بابایی که بوق زده به اعتقاد بنده اگر لطف خدا شامل حالش نشه، یکی از چیزایی که میبینه تمام دردها و رنجهایی که این خانم کشیده در سر از هم پاشیدن زندگیش تا آخر عمر، مگه دیگه این زندگی زندگی میشه؟ حالا اون آقا نمیدونم بعد چی شد سرنوشتش، این که دیگه زندگی زندگی نمیشه، همه محصولش روی دوش اون آقای بوق زننده است. اگه بجا زده باشه نه، اگه بیجا زده باشه آره. پشت سر آبر پیاده که بوق نمیزنن سر محل عبور آبر، که یه موقع از بوق مال موضع خطره، در موضع خطر اگه بزنه اشکال نداره، اما نوعا بوقایی که میزنن در غیر موضع خطره، بوق سلام، بوق خداحافظی، بوق عصبانیت، بوق تعجب، اینا اقسام بوقهایی که تو تهران زده میشه. بوق منتظرتم بیا بیرون، ساعت 12 شب میاد میخواد منتظرش بیاد، یه بوق میزنه اینم نمیاد بیرون. بابا 12 شبه، 12 شب اول شبه دیگه، قدیما بود میگفتن 12 شب، اونم یه 12 شب. خلاصه خیلی اوضاع خرابه، بعد دست به سمت آسمان انسان دراز کنه، هنوز ما چیکار کردیم؟ خدای تعالی فرموده که ما من عبد انسبه للحساب الا هلكه، هیچ بنده ای نیست که من در موضع حساب و کتاب قرارش بدم الا اینکه هلاک میشه. مؤمن عبد، پیغمبرم میگیره. این اونیه که میفرماید که ینبأ الانسان بما قدم و اخر، انسان به آنچه که مقدم پیش از مرگش و آنچه که بعد از مرگش میفرسه آثار اعمالش آگاه میشه. بما قدم من خیر و شر و ما اخر من ما سن من سنتن، اگه یه سنت حسنه یا سنت پلیدی گذاشته که لیستن به ها من بعده فا انکان شر انکان علیه مثل و وزره، اگه سنت شر باشه تمام بار اعمال اون کسانی که دارن این شر رو انجام میدن اعمالشون مال خودشونه، معادل عمل شر اونا به گردن اینه. و ان کان خیرا له مثل اجورهم، اگه سنت خیر باشه آن چیزی که اونا اجر میبرن معادل همون برای اینه، ولا ينقص من اجورهم شيء، از اجور اونام چیزی کم نمیشه. یه عبارت کوتاه دیگه هم بخونم ارزندم. فرمود ثم عقبه سبحانه، در پایان آیه فرمود کل شیء احسیناه فی امام مبین، همه چیز ما در امام مبین احصا کردیم. عجب، پس معلومه یه حقیقتی در این عالم هست به نام امام، همه حقایق اون امام ظرف تمامی حقایق عالمه. و من هنا یظهر ان اللوح المحفوظ یحاسب به العباد کما یحاسبون بالالواح المخصوصه لکل واحد منهم، و یظهر ایزن ان الکتاب الذی ذکره سبحانه به قوله هاذا کتابنا ینطق علیکم بالحق هو اللوح المحفوظ، اون کتابی که به حق حکم میکنه لوح المحفوظه. فانه وصف الکتاب فی هذه الآیه بالامامه، به این کتاب میگه امام. چرا؟ چون امام اونیه که دیگران تابعشن، این کتاب یه کتابیه که سایر کتابها تابع این کتابن، پس این کتاب نامش امامه. هو المطبوعیت و امامت تبعیت در اعماله. و وصفه هناک باستنساخ الاعمال منه فهو واحدون، و اعلام کرده که کتاب‌های شخصی از روی اون کتاب استنساخ میشه. یه بخش دیگه هم از این مطلب باقیمون انشالله هفته آینده عرض میکنم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. قبل از اینکه سوالاتون بفرمایید، برای دو تا نکته هست اگه نظراتی بود بعدا ابلاغ بفرمایید. یکی راجب ساعت این جلسه بعد از ایام عیده که آیا به همین ساعت که الان هست باقی بماند یا مثلا این مقدار بره جلوتر. یکی هم راجب روز 24 رومه دیگه، چون هفته آخر هفته خونه تکونی و اینا هم هست. ترجیحاً ما اگه جلسه رو تعطیل کنیم برای اون هفته آخر بهتره. حالا اگه همه مثلا اینجوری میگن بله بهتره، خب ما تعطیل میگن، میگن نه حتما باشه. به ترجیحش با اینه که خلاصه نباشه. فعلا بنا داریم 24 رو تعطیل کنیم. اگه کسی خلاصه کسی اینجا خودش آتیش زد از شدت ناراحتی و اینا دیگه ما یه فکری میکنیم. ولی اگه نظری بود بفرمایید که ما استفاده کنیم. فعلا روزشو برای بعد از عید نمیتونیم عوض کنیم، یعنی برای این سالی که توش هستیم. اگر سال دیگه ما زنده بودیم و این برنامه برقرار بود، بنا داریم که مثلا روز یک شنبه باشه، چون یه عده از عزیزانی که مثل که جای دیگه برنامه دارن، حالا البته ما بعضی وقتا عوض میکنیم، بعد اونایی که گفتن عوض کنیم ما میام هیچ کدومشون نمیان. حالا ولی ما به وظیفه عمل میکنیم، چون گفتن که یه تعدادی از عزیزان هستن. بنامون برای سال آینده، منظورم سال تحصیلی آینده است، یعنی از مهر ماه به بعد، نه برای بهار. بهار همین روز دوشنبه است، تاریخشو نمیتونیم عوض کنیم. اگر امکانش بود برای مهر ماه ان شاء الله روز یک شنبه میشه. اگه ما با تو زنده باشیم، حالا ما الان داریم برای 6 ماه بعد حرف میزنیم. حالا واقعا ما برنامه‌ریزی داریم میکنیم دیگه. حالا اگه که نبودیم هم که ما رو دعا میکنیم دیگه. البته من آمادگی ندارم بمیرم، انشالله نمیرم، یه دستم خالیه. حتی هیچ علاقه به این دنیا ندارم، ولی دستم چون خالیه نمیتونم الان بمیرم. خود وقت میخوام خودم. 25-6 سالی وقت میخوام، 30 سال دیگه. انشالله با دعای شما انشالله. بله والا فکر میکنم که مثلا اگه که بتوانیم با اینجا به توافق برسیم حدود ساعت 3 شروع کنیم. حالا چون اذان میاد ساعت 1، معمولا ما برنامه‌مون با نماز تنظیم میشه. بعد نمازم نهار میخوایم بخوریم، بعد چرت بعد نهار رو البته چرتش هم اینجا میشه زد، ولی چون من صدام خواب آوره خیلی خوب برخواب. بله برای همون عرض کردم که مثلا ساعت 3 یا 3 و نیم شروع. حالا ان شاءالله میگیم قبل از سال، چون گفتم با مسئولای کتابخونه هم یه صحبتی بکنن، چون اینجا هم بعد هماهنگ بشه. از نظر بنده مانعی نداره که مثلا یه نیم ساعت یا یه ساعت جابجا بشه. بله. ظاهراً کتاب مبین و امام مبین و لوح محفوظ و اینا همه یکی هستن. بله. اینا همه نام‌هایی برای یک حقیقت هستن. بله. ببینید این دنیا جوابشو به شما میده. این دنیا دنیای تغییر و تحوله. این مثال رسان نیست. حالا من یه مثال حالا من عرض میکنم. ببینید شما فرض کنید که توی چرخه این نظام عالم همه چیز قابل تغییر و تحوله. درسته که الان شاید که مثلا این مثالی که شما زدید به این معناست که ایشون دستش میسوزه، آثار این سوختگی هم میمونه تا آخر. این یه مطلب درست. ولی توی چرخه این عالم ما میدانیم که علم پزشکی به یه جایی حتما میرسه که میتونه این آثار هم از بین ببره. در چرخه نظام عالم کود یه ماده بدبوه. شما همین کود رو میریزین پای گل میشه عطر. پس تغییر میکنه. خداوند در قرآن میفرماید که یبدل الله السیئات بالحسنات. خدا سیئه رو به حسنه تبدیل میکنه. اون چیزی که این آیات دارن ازش سخن میگن که انسان اونا رو میبینه، خیر و شر رو میبینه، آنچه را که از خیر و شر با خودش برده، نه آنچه را که انجام داده. چون آنچه که شما انجام میدید تا لحظه مرگ تحت تأثیر اعمال شماست. هیچ وقت یک خوردنی که بنیانش و ساختارش سردیه به گرمی تبدیل نمیشه، اما شما یه چیز سرد رو میخورین پشت سرش یه چیز گرم میخورین. اینا اثرهاش نابود نمیشه، ولی روی همدیگه تأثیر و تأثیر میذاره. شما هیچی تون نمیشه، نه سردی تون میخوره نه گرمی. اینجا اثر سردی نابود نشد، اثر گرمی نابود نشد. شما تنظیم کردی اینا رو با همدیگه. هیچ وقت کود بوی عطر پیدا نمیکنه، اما وقتی میره تو چرخه گیاه تحول پیدا میکنه، تبدیل میشه. کود تبدیل میشه به عطر. به همین معنا سیئه تبدیل میشه به حسنه. اگر غیر از این بود اصلا برای توبه معنایی نبود. برای این آیه که میگه خدا حسنات و سیئات و به حسنات تبدیل میکنه معنایی نبود. برای اونی که میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا معنایی نبود. تازه همه اینایی که گفتیم برای ما و امثال ماست. یک مرتبه از توبه هست که اون مرتبه توبه حقیقیه. اون مرتبه از توبه معنی فناست که اونجا از انسان هیچ اثری باقی نمیمونه. در اون مقام اصلا عملی باقی نمیمونه که اثری باقی بمونه، اصلا آدمی باقی نمیمونه، کسی باقی نمیمونه. یه توضیح مختصر انشاءالله راجع به این حالتش جلسه بعد میدیم که این کتابی که ما داریم میگیم یه عده در قیامت اصلا کتاب ندارن. اینا اون گروه خاص اولیای خدا. این اون معنی درجات عالی توبه است، یعنی عالی ترین درجه توبه است. من در نظر شما اینطوریه، در نظر شما اینطوریه. در نظر شما داری یه مثال میزنی، این مثال رسان نیست. انقدر در طول تاریخ آدمایی بودن که هیچ آثاری از سعادت در وجودشون نبوده، در یک لحظه زیر و رو شدن. بسیاری از آدم‌ها بودن یک رکعت نماز مقبول نداشتن، یک عمل مقبول نداشتن، ولی خدا از دنیا رفتن، در یک لحظه ضرور شدن تا سحرگاه همون روز مردن، در یک لحظه. داستان معروفش که همتون شنیدید داستان عبدالفراره. عبدالفرار یک لات چاقوکش زور باج بگیره زورگیر بوده در نجف عبدالفرار کارش زورگیری بوده. یه روز میرسه به مرحوم آخوم لوسنگولی، یه اخلاقی هم داشته که بعد همه بهش سلام میکرده، اینم اخلاقش بود. اگه هم کسی بهش سلام نمیکرده حسابی از خجالتش در میامد. میبینه یه آخوند اومد رد شد سلام نکرد، میگه آخوند چرا سلام نکردی؟ میگه مگه تو کی هستی؟ میگه من عبدالفرارم. یا عبدالفرار یا عبدالفرار، در دو نقش شده. آخوند یه جمله بهش میگه، میگه فرارون من الله و رسول او فرارون ال الله و رسول، از خدا و پیغمبر فرار میکنی یا به سوی خدا و پیغمبر فرار میکنی؟ فردا صبح مرحوم آخوند ملا سنگولی میگه بریم تشییع جنازه یکی از اولیای خدا. میرن و میبینن این همون لات دیروزیه، این شاگرد ها میفهمن دیگه فران کار آخونده. میرن از مادرش سوال میکنن، میگن چه اتفاقی افتاد دیشب؟ میگه این همیشه دیم نیمه شب میومد، دیشب اول شب اومد تو خونه نشست کنار حوض تا صبح با خودش گفت فرارون من الله و رسول او فرارون الی الله و رسول، صبح مرد. بعد رفتن با آخون گفتن آخ چیکار کردی؟ گفت توبهش دادم ولی نتونستم نگرش دارم، توبهش دادم ولی نتونستم نگرش دارم. حالا ممکنه یک کسی اشکال کنه، بیا آقا زدی کشتی میجاره رو که خب زد و کشت، یه لات گردن کش زور بگیره باج بگیر 10 سال دیگه هم زندگی میکرد بعد میمورد، این بهتر بود یا پاک شد توبه کرد پاک از دنیا رفت، کدوم بهتره؟ حالا این عبدالفرار یه عمل مقبولی در پیشگاه خدا داشته، این است که بنده و شما اصلا نمیتوانیم حکم صادر کنیم. البته این نکته هست ها، ببین نکتهش اینه که ما نمیدونیم که این عبدالفرار کی بوده چی بوده، شاید یه جایی یک کاری کرده حق یه مظلومی رو از یه ظالمی گرفته، اینا رو که ما نمیدونیم، بیوگرافی زندگیش که نمیدونیم که. اون مظلوم هم گفته خدا سعادتمندت کنه، خدا عاقبت به خیرت کنه، تو اون لحظه همون دعا نجاتش داد، ما نمیدونیم اینا. اینا هیچ علتی، هیچ معلولی بی علت نیست، ما علت ها رو نمیشناسیم و علت ها منحصر در همین 4 تا دونه چیزی که ما بلدیم نیست. این است که هیچ کس نمیتونه ناامید بشه، اینه که بالاترین گناه ناامیدیه. بابا شیطان دیگه، از شیطان شما بدتر داری؟ شیطان میگه من به این آیه که میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهانو میامرزه، به شیطان گفتن تو امید داری؟ گفت من به این آیه امید دارم. شیطان هم امید داره. ببین ما چقدر وضعمون خرابه که ناامیدیم. جوابش واضحه، انسان اگر که اون خلافی که مرتکب شده مربوط به حقوق مردم باشه بعد اون حق رو تعدیه کنه، این سر جای خودش. اما اگر مربوط به سایر امور جز تضرع و التجاء به درگاه خداوند، ما هیچ راهی نداریم. بس این اگر واقعا توبه کنه خداوند جبران میکنه، اگه این آدم واقعا توبه کنه، اگه این واقعا توبه کنه خدا جبران میکنه. من مثال میزنم، ببین فرض کنی که بنده مثلا به ماشین شما یه لطمه زدم فرار کردم رفتم، شما هم خیلی ناراحت شدی، 1,000,000 تومان هم خسارت به شما زدم، حالا پدرتون به شما میگه که ناراحتی شما رو میبینه دوست نداره شما ناراحت باشید دیگه، یا پدر من رو پیدا میکنی، پدر من رو پیدا میکنی میگه این پسر ناخلف تو زده به ماشین ما فرار کرده رفته، پدر من به شما میگه چقدر خسارت خوردین؟ شما میگه 1,000,000 تومان. میگه اگه من 100,000,000,000 تومان بهت بدم راضی میشی؟ شما راضی نمیشی؟ یه میلیون به 100 میلیارد راضی نمیشی، از ته دل راضی میشی، میگی کاش اون برش هم زده بود. عیب نداره، بیشتر میده. حالا اگه بی نهایت داد چی؟ آنچه که خدا بعد از مرگ به انسان میده بی نهایته، چون پایان نداره. لذا یه قطره اگه بده یه اقیانوس لایتناهی است. خداوند بلده که چطور خصمهای انسان رو راضی کنه. به همین خاطر میگه شما کد خدا رو راضی کن، ده و بچاپ. شما خدا رو راضی کن، خدا تمام خصمهای شما رو راضی میکنه. من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس. کسی که بین خودش و خدا رو اصلاح کنه، خداوند بین اونو مردم اصلاح میکنه. و الا من واقعا این شروری که ازمون سر زده، اونایی که خبر داریم که خبر داریم، اونایی که خبر نداریم واقعا نمیدونیم چیکار کردیم. ما شاید ما از اون بوغا زدیم، اون که گفتیم یه نمونه مثال بود. خیلی کارا ما شاید کرده باشیم، خیلی حرفا شاید زده باشیم، خیلی دلها رو شاید رنجونده باشیم. ما نمیدونیم آثار اعمال ما چیه. اینه که ما چون نمیتوانیم همه رو راضی کنیم، یه نفر رو راضی کنیم بقیه راضی میشه. متوجه نشدم. بله فهمید، چون که به گردن انسان وابسته. طائر عملو بهش میگن طائر. حالا ریشه یابی لغویشو نمیدونم، که یه موقعی خوندم الان یادم رفته که این چرا از این لغت استفاده میکنه، ولی این مفهومش اینه. حالا ان شاءالله میبینم اینو چش عرض میکنم. ریشه لغویشو نمیدونم، چون طائر یعنی پرنده. یه توضیحی هم داره الان خاطرم نیست که چی فهمیدن اینجا. شاید مثل یه پرنده که دور سر آدم داره من چرخ میزنه. بله این که انسان توبهش توبه واقعی باشه احتیاج به معرفت داره. حقیقی ترین نوع توبه فناست. این حقیقی ترین نوع توبه است. آخرین مرتبه توبه فناست. این احتیاج به معرفت داره. منتها در ساختمان تربیتی انسان یک خطری وجود داره که بزرگتر از اون خطری نیست و یه معالجه وجود داره که هیچ پیغمبری، هیچ مربی، هیچ معلمی اجازه نداره از این معالجه استفاده کنه و فقط خدای تعالی از این معالجه استفاده میکنه و هیچ کس هم نمیتونه بهش اعتراض کنه، ولی هیچ پیغمبری حق نداره. این یه معالجه ویژه است. اون خطر چیه؟ اون خطر، خطر عجبه. بزرگترین خطری که انسان رو تهدید میکنه، ریشه همه گرفتاری های انسان، اینه که انسان خودش رو کسی ببینه، کسی حس کنه. بقیه اون لغاتی هم که شنیدید که تکبر و خودپسندی و غرور و اینا همه تو همینه، اینا همه مترادف هم دیگه. همه اینا محصول این است که انسان خودش رو کسی ببینه. معالجه این حالت همین معاصیه که ما انجام میدیم. اما هیچ پیغمبری حق نداره به ما بگه برو معصیت کن. داشت یعنی پیغمبر رفته باشن مسیحیت کن. اما خداوند بنده رو به حال خودش رها میکنه. بنده بعد از اینکه به حال خودش رها شد زمین میخوره. بعد از اینکه زمین خورد، اگر بیدار باشه و آگاه باشه و یا یه مربی بیدار و آگاهی داشته باشه که بهش تذکر داده باشه، این زمین خوردن رو محصول و ابزار وسیله پرواز میکنه. چطور؟ دائما در خلوت به خودش میگه تو اینی، تو اینی، تو اینی، تو اینی. تا آدم میاد به خودش ببال بگه من اینم، همونجا خدا رهاش میکنه، با سر میره روی زمین. یه کاری رو انجام میده که همون کار اگه دیگری انجام میداد این از تعجب میکرد. ببینه خودش مبتلا شد. اینه که این، عذر میخوام، این گرفتاری معصیت یکی از الطاف خداست. که از الطاف خدا اینه که بنده رو رها میکنه، بنده دچار معصیت میشه، ولی این معصیت رو میکنه ابزار رشد خودش. این عرض بنده نیست، فرمایش پیغمبر خداست که بارها عرض کردم. پیغمبر خدا به ابازر فرمود ابازر، بنده یک معصیتی میکنه اون مایه رشدش میشه. ابازر گفت مگه میشه، حالا من نقل به مضمون میکنم، مگه میشه که معصیت مایه رشد بشه؟ فرمود بله، دائما کار خطای خودش رو یادآوری میکنه، به خودش میگه تو اینی تو اینی تو اینی. توی روایات دیدم که حضرات اهل بیت فرمودن به اصحابشون لا اخرجک الله من النقص و تقصیر، خدا از حال نقص و تقصیر خارجت نکن. بعد اون صحابی سوال کرد خب نقص که بله ما ناقصیم، ما تقصیر چرا؟ ما دیگه خطا که نمی کنیم. فرمود که این فکر نکن اینطوریه، خداوند فرموده که ما من عبد انسب و لل حساب الا هلکه، هیچ بنده ای نیست که من در مقام محاسبه به بندگان من بگو به اعمال خودشون موجب نشن، فکر نکنن که کسی شدن به جای رسیدن. چرا که هیچ بنده ای نیست که من در مقام محاسبه قرارش بدم الا اینکه هلاک خواهد شد. این چکش باید دائما روی سر آدم باشه، و الا مسیر معنویت مسیریه که عجب میاره. ببین آدم اگه 1,000,000,000 تومان پولش بدن عجب پیدا میکنه، الان یه ماشین 100 میلیونی بدم من سوار بشم من حالم تغییر میکنه. یکی یه نفر میگفت که میگن حالا این هم درس امام سجاد به ما داده، میگن امام سجاد یه لباس نوعی پوشید بعد اومد تو خیابون یه تماشایی به خودش کرد، برگشت خونه لباس رو در آورد، گفتن آقا چرا اینو در آوردی؟ گفت که انی لستو به علی ابن الحسین، انگار من دیگه علی ابن الحسین نیستم. این درس به ماست. حالا ما در خودمون اینو حس کردیم، ما الان یه ماشینی سوار بشیم که قیمت بالایی داشته باشه دیگه یه احساسی داریم که خودمون انگار ما دیگه اون آدم قبلیه نیستیم. این تازه در امور دنیاست، معنویات بسیار از این چیزا لذیذتره. حالا اگه یه دفعه ما مثلا چشمون باز شد به حقایق عالم، وقت کی بعد اونجا ما دستمونو بگیره که مواظب باشیم که مردم و خار و خبیث و کوچک نبینیم، فکر نکنیم ما به جای رسیدیم. شما مراجعه کنید به کلماتی که اهل بیت در خلوت‌های خودشون میگفتن، جملاتی دارن سنگ و آب میکنه. امام سجاد در خلوت خودش بین خودش و بین خدا میگه در بین خلایق کسی مثل من جنایتکار نیست و ما جناف الخلق مثل جنایتی. اینا یعنی چی؟ اینا محصول همون داستان معصیته، یعنی معصیت خودش یکی از الطاف خداست به بندگان. نه اینکه ما الان بریم معصیت کنیم، ما اینو عرض نکردیم، ولی بالاخره ما انسانیم، ما شهوت داریم، ما غضب داریم، شهوات ما غضب ما طغیان میکنه. هزاران صفحه هم که حرف از توحید و از اینجور چیزا بزنیم، یه دفعه در یه جای یک عملی انجام میدیم میگیم تو همون قبلیه نیستی که داشتی این حرفا میزدی، بعد ما میفهمیم نه ما اینیم، اون که اصلا حرفا میزد نیستیم، ما اتفاقا اینیم. این در حقیقت برنامه تربیتی خداوند تعالی است. حالا نمیدونم چقدر جواب سوال بود نبود، از هم بود قانع کننده بود نه بعد بعد بله بله، تعابیر مختلفه، یه جا میگیم کتابت یه جا میگیم عمل. آخه عمل چیه؟ عمل نمازه. ولی گفتیم نه، این نمازی که توی دنیا دیده میشه فقط یه مشت حرکاته، پشت سر این حرکات یه نیتی هست، یه آثاری هست، اونا در دنیا دیده نمیشه، اما در اون کتاب همه اینها دیده میشه. اون وقت تعبیر کرد به عمل و آثار عمل، یعنی این آثار عمل اینه. یعنی اینجا تاریکه، شما فقط ظاهر کارو میبینید، اونجا روشنه، ریشهشو میبینید، ساقهشو میبینید، تنهشو میبینید، میوهشو میبینید. الان شما فقط میبینید من دارم حرف میزنم، خودم هم میبینم دارم حرف میزنم، دیگه من نمیدانم که این سخنانی که من میگویم در شما چه آثاری داره، فردا تو زندگی شما چه آثاری پی به وجود میاد. اینا رو من میبینم، شما میبینید، شما مال زندگی خودتون رو میبینید، مال اون بزرگوار بغل دستتون نشسته رو میبینی، حالا آثار کلمات من سوءه، آثار شر یا حسنه است، اینا میشه آثار عمل. همه این البته خود عمله، حالا ما بهش میگیم آثار عمل، یه جا میگیم عمل، یه جا میگیم آثار عمل، عبارات ما ناقصه. بله همینطوره، یعنی ما دانه میکاریم ولی این دانه دانه نمیمونه، تمام اعمال ما دانه هایی که میکاریم ولی کدوم دانه دانه میمونه، همه اینا میوه رشد میکنه، ساقه، برگ، تنه، میوه، شکوفه، اینا رو ما نمیبینیم. شما الان میای یه کسی رو یه نصیحتی میکنی تموم شد رفت، شما یه نصیحت کردی آثارش رو دیگه نمیبینی، اون نصیحتی که به اون آدم کردی مسیر زندگی اون آدم رو عوض میکنه، مسیر زندگی اون آدم که عوض شد یه انسان سعادتمند میشه. اون وقت ببین پیغمبر خدا چی فرموده، موقعی که امیرالمومنین رو میفرسته برای تبلیغات به یمن میگه علی جان لئن یهدی الله بک رجلا، اگر یک نفر به دست تو هدایت بشه از آن چه که آفتاب بهش میتابه ارزشمندتره. چرا؟ چون اون عملو با همه آثارش میبینه. البته این حرف به یه بیان دیگه قرآنه، قرآن میگه من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی که یه نفر رو احیا کنه انگار همه مردم رو احیا کرده. اینا آثار عمله که ما نمیبینیم. از اون جانب شرش هم همینطوریه، شما یه سنت شری رو بنا بکنی اون وقت در زیر این پرچم شر آدم ها گروه گروه نسل به نسل بیان گمراه بشن، اینا همه آثار داره که آثارش به همه میرسه، به شما میرسه در اون جایی که هست. ببخشید من همیشه شروع رو به خودم نسبت میدم، اینو گفتم شما مسئله بخورم، مسئله دیگه مسئله درست نیست. بله
با همه انسان ها یه سری حوالجی داریم، حوالج حالا مثلا دنیا مشکل داریم، یه اوقاقایی مثلا داریم با خدای خودمون حرف میزنیم، خدای این مشکل من حل با خدای وجود خدای داریم، داریم در حال مراجعات و راز و نیاز هستیم و برای مشکل خودمون حالا دستمون به جای بند نیست و میگه به این نتیجه رسیدیم که مثلا خدا فقط
بله. 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 بله درسته، اینا همه مصداق یاد خداست. منتها ما چون سطحمون همین مقداره برای ما یاد خدا هر معناش همینه. اما یاد خدا معانی دیگری هم داره. یعنی اینکه زندگی ما مثل یک نردبانه، ما باید قدم به قدم از پله‌های نردبان بالا بریم. اولین قدمش همین جاست، ما که ولی خدا نیستیم که، منتها ما با اولیاء خدا یه شباهتی داریم. بنده و شما ناله می‌کنیم، امام حسین هم ناله می‌کنه. شباهتمون با امام حسین در اینه که با امام سجاد، با امیرالمومنین، با فاطمه زهرا، با سایر اهل بیت، با انبیا، شباهتمون با اونا در اینه که هر دومون ناله میکنیم از فقر. منتها در نزد بنده و امثال بنده این فقر یه مصداقی داره، در نزد امام حسین یه مصداق دیگه داره، اونم از فقر ناله میکنه، منم از فقر ناله میکنم. اون تا من دارایی را خونه میدونم، ماشین میدونم، آسایش میدونم، از اینا ناله میکنم، گریه میکنم، داماد خوب از خدا میخوام، عروس خوب از خدا میخوام، آسایش از خدا میخوام، بچه خوب از خدا میخوام، خونه خوب از خدا میخوام. برای من همینه، من فقرم تو این مورد. اما امام حسین فقرش چیز دیگریه. امام حسین فقرش، حالا قبلا اینو عرض کردیم، همگان فرار میکنن از فقر به سوی دارایی، ولی حقیقت امر اینه که یک دارایی واقعی بیشتر در این عالم نیست، یک گنج واقعی بیشتر در این عالم نیست، اون دارایی واقعی خداست. اگر شما اون دارایی رو کسب کردی تا آخر لذت میبری. امام حسین برای اون دارایی گریه میکنه، امام حسین به تمام معنا میفهمه فقر یعنی چی و میفهمه غنا یعنی چی و میفهمه که خودش هیچه و او همه است. منتها ما اینو نمیفهمیم، ما فقر پولو میفهمیم. مثلا خونمون الان اگه خراب بشه میفهمیم دیگه، پدرمون در میاد دیگه، یه عمر زحمت کشیدیم محصول خون زندگیمون شده یه دونه خونه. حالا مثلا شما فرض کن این یه دونه خونه یه موشک توش بخوره خراب بشه، یه اتفاقی بیفته، تمام سرمایه تجارتمون از دست بدیم، سرمایه که مثلا 40 سال 50 سال کار کردیم، حالا آخر عمرمونه، تمام سرمایه‌مون بره از دستمون بره، چه حالی پیدا می‌کنیم؟ امام حسین از این حالت ناله می‌کنه، لذا میگه الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، الهی اغننی به تدبیر که لی ان تدبیری و اختیار که ان اختیاری و اوقفنی علی مراکز اضطراری. ما همه مضطریم ولی ما نمیفهمیم، اون میفهمه، اون میفهمه مضطره، میگه منو آگاه کن که مضطرم. اگر ما بیدار باشیم همین مصادیق فقری که الان شما ازش نام بردید که ما همه داریم، این مصادیق فقر باید قدم به قدم ما رو ببره به اون مصداق بالاتر برسونتمون. اون مصداق بالاتر فقر دائمیه، این دنیا تموم میشه، دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمیارزه. الان از ماهایی که برف پیری نشسته رو سرمون بپرسید دیگه، خودتون چند سال عمرتون گذشته؟ این عمر ما که گذشت چقدر گذشته؟ ما الان 5 دهه از عمر بنده گذشته، چقدر گذشته؟ شما اگر الان 30 سالتونه، این 30 سال گذشتهتون چقدر گذشته؟ 30 سال گذشته؟ یا چشم به هم زدین تموم شد عمرتون؟ الان سالها چجوری میگذره؟ محرم ها چجوری میاد؟ ماه رمضان ها چجوری میاد؟ عید ها چجوری میاد؟ هنوز ما نمید عادت کنیم که سال 94 میشه 95، تا میام عادت کنیم به 95 میشه 96، انگار مسابقه گذاشته. رضا حافظ میگه دمی با غم به سر بردن، اون همش یه لحظه است، یه لحظه صبر کن، دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمیارزه. خب این جهان میگذره با دارایی و نداری، اما اون دیگه نمیگذره، اون هرچی میگذره تموم نمیشه، صبح شب نمیشه. لیسا اندالله سباهون ولا مسا، نه صبح داره نه غروب داره، نه تموم میشه نه پایان میپذیره، نه تخفیف پیدا میکنه. یک نداری، غم و رنج و اندوهی که پایان نپذیره، اینو چیکار کنی؟ اون وقت اگر انسان به این معانی توجه بکنه، آرام آرام دلش از دنیا کنده میشه، هر چقدر که محبت دنیا از دل انسان بیرون بره به جاش یه حقیقت دیگه در دلش میشینه، بیماری ما به دنیاست. اگه فهمید که آقا من مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، 2-3 روزی قفسی ساختند از بدنم، لذا دنیا رو تحمل میکنه، عبور میکنه از دنیا، میشه همون که عیسی گفت که فعبروها ولا تعمروها، از دنیا عبور میکنه، دنیا رو آباد نمیکنه. دنیا کسایی هستن که آباد کنن، کسی به فکر آبادی آخرت نیست. نگران نباشید که اگه همه اینجوری فکر کنن دنیا خراب میشه، بله همینطوره. تو روایت داریم که لو عقل الناس لخربت الدنیا، اگه مردم عاقل میشدن دنیا خراب میشد. یعنی که عاقل هیچ وقت مسافر خونه رو آباد نمیکنه، خونه رو خراب کنه. شما نگران دنیا نباشید، بعضی گاهی ما هستیم جای شما، ما آباد میکنیم دنیا رو، یکی رو پیدا کنیم به فکر آخرت باشه. این فرق پله پروازه، باید از اینجا شروع بشه، انسان برسه به اون فقر واقعی. اون فقر واقعی رو اگر کسی دریافت کرد، نام دیگرش معرفت نفسه، که میگه معرفت نفس اینه دیگه، معرفت نفس، معرفت ها به فقرها و حاجت ها الی ربها، معرفت نفس معرفت به فقر و حاجت به ربه. اللهم صل علی